عرض شد که عبادت احرار، احرار که جمع حر، حر به معنی آزاده است، یعنی آزاد از تعلق به غیر حق تعالی. اهل معرفت گفتن که در مراتب شرک، که خب شرک ظاهر که مشخصه، فی برای غیر خدا عبادت کنه، یعنی عبادت کنه که دیگران مثلا ببینن، عبادت کنه که به گوش دیگران برسه، یا عبادت کنه که در بین مردم وجهه‌ای پیدا کنه، اینها شرک خفیه. بعد خود این شرک خفی هم مراتب داره، حالا از مرتبه ریا و اینها شروع میشه تا جایی که انسان عبادت میکنه به طمع بهشت و را غیر خدا شد، چون عبادت کرد که به بهشت برسه، برای خدا عبادت نکرد. این میشه جزء مراتب شرک. حالا این غیر خدا هر چیزی میتونه باشه، میتونه بهشت باشه، میتونه ترس از جهنم باشه، میشه حتی به شوق مقامات معنوی باشه، برای رسیدن به کرامات باشه، برای اینکه دعاش مستجاب بشه، برای اینکه نفسش قوت پیدا کنه، برای هر چیزی که عبادت کنه غیر حق تعالی جز شرک. حتی اهل معرفت میگن اگر عبادت کنه برای لذات معنوی، لذات روحانی، او هم جزء مراتب شرکه. حتی برای رسیدن به لقاء الله، از چون اینجا هم یک چیزی مد نظر داره، برای رسیدن به او داره عبادت میکنه، در حالی که عبادت فقط باید برای حق باشه، یعنی که من عبدم تو اولا، نه برای رسیدن به چیزی، نه برای رسیدن به چیزی باشه. و این حالا عبادت احرار میشه، سلام، عبادت احرار که رمیده از تعلق به ماسواست، یا عبادت حبی که از شدت محبت عبادت میکنه. جناب ابن عربی تفسیر خیلی زیبایی داره که در مورد قائمون به امر الله، قیام به امر الهی، و یکی میگه قومو لله، قیام کردن برای خدا، به خدا، نه به امر الله. قیام به امر الله با قیام لله متفاوته. جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه خدا، با اون که اونجایی که میفهمن الذین جاهدوا فینا، اون کسانی که جهاد میکنن در ما، نمیگه فی سبیلنا، اینا با هم متفاوته. حالا این قائمون به امر الله، قیام میکنن به امر الهی، با اون کسانی که قائم باللهن، قیامشون بالله، تفاوتشون در چیه؟ تفاوت در اینه که قائمون به امر الله به امر الهی نماز میخونن، چون امر الهی گفته که باید نماز بخونید، باید روزه بگیرید، باید عبادت کنید. ولی قائم و قائمان لله اونا کسانی هن که عبادت از اونها صادر میشه، نه به امر الهی، بلکه همون تجلی حبی باعث عبادت اینها میشه. یعنی اون شهود تجلیات باعث بندگی اینها میشه. مثلا وقتی رکوع میرن، اونها اون تجلی عظمت رو مشاهده میکنن، لذا ناخودآگاه رکوع میرن در مقابل اون عظمتی که متجلی میشه. لذا میگن سبحان ربی العظیم و بحمده و صادر میشه ازشون. حکم تجلی که برداشته میشه بلند میشن، اون تجلی اسم العلی علو متجلی میشه، اسم اعلا، لذا به خاک میفتن که سبحان ربی الاعلا و بحمده. یعنی این عبادتی که از اینها صادر میشه، این قیام، این عبادت لله که دیگه به امر الله نیست، فرق میکنه با اون به امر الله. که اونها کسانی هن که عبادت از باطن به ظاهرشون سرایت میکنه، دیگه مثل دیگران نیستن که ظاهرشون بخواد عبادت کنه که باطن فیض ببره. لذا میبینیم که امیرالمؤمنین رسول الله، ائمه اطهار بیشترین عبادت رو دارن. اینا برای تکامل خودشون نیست که، دیگه عبادت اونها از یک سنخ دیگه است. عبادت نیست برای تکمیل، بلکه عبادت از روی محبت، عبادت شکریه، چون عبد شکورن که عبادت میکنن. خب که اینجا فرمود احرار از بندگی لذت میبرند. هان رب لعلا و به همده گفتن لذت میبرند. حالا سبحان رب اعلا، هرچی انسان پایین تر میره حق بیشتر متجلی میشه، هرچی انسان نیست میشه، فانی میشه از خودش، حق بیشتر تجلی میکنه براش. لذا در رکوع میگیم سبحان ربی العظیم فعیل، ولی در سجده میگیم سبحان ربی الاعلا. اعلا اون افعله که بیشتر مبالغه میکنه. مثلا میگیم مجازات شدید و وزن فعیل، این خیلی سخت. یه موقع میگیم به اشد مجازات، اشد اون شدیدترینه، افعل خیلی مبالغه داره. حالا عظیم با عظمته، ولی اعلا خیلی بیشتر مبالغه میکنه از عظیم. به همون مقداری که انسان از خودش نیست میشه، حق براش متجلی میشه. که حالا در خود صلات، در خود نماز، که در حدیث قدسی است که حق تعالی فرمود تقسیم کردم نماز را بین خودم و بنده ام، پس قسمتی مختص من است و قسمتی مختص بنده و قسمتی مشترک بین من و بنده ام است. خب قسمتی مشترک بین من و بنده. خود سوره حمد یکی از اسامیش سورت و صلاته، سورت و صلات، که اصلا به وجه همه صلات در سوره حمد جمعه. لذا وقتی شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا اینجا مختص حقه، یعنی هیچ حرفی از عبد در وسط نیست. بسم نام خداوند بخشنده مهربان، حمد ادان پروردگار جهانیان است، رحمان و رحیم است، مالک یوم الدین است. همش داریم از ذات بحث میشه، حرف میزنیم. بعد میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما تو را میپرستیم و ما از تو یاری میجوییم. این اون حد مشترک بین حق و عبد. بعد میگه اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینجا مال عبده، جا مختص عبده. حالا خود نماز فرمود نماز رو تقسیم کرده، نماز قیام مختص حقه، قیام اختصاص به حق داره، سجده اختصاص به عبد داره. به خاطر همین فرمود نزدیکترین حالت انسان به خدا چیه؟ سجده است. نزدیکترین حالت انسان به خدا سجده است. رکوع اون حد مشترک بین حق و عبد، حد مشترک بین حق و عبد. لذا رکوع مختص نمازه، رکوع مختص نمازه. در غیر نماز نمیشه رکوع رفت، در غیر نماز نمیشه رکوع رفت. سجده میشه رفت اما رکوع نمیشه رفت، چون اون حد مشترک فقط در نمازی که صورت میگیره. و قرائت قرآن فقط در قیام صورت میگیره، چون قیام مختص حقه و قرآن از اون مقام قیومیت نازل شده که رسول اکرم به امیر مؤمنان فرمود لا تقرأ و انت راکعون ولا ساجد، در حال رکوع و سجده قرائت قرآن نکن، چون قرائت قرآن مختص حقه و اون منزل، منزل رکوع و منزل سجده اختصاص به حق نداره. در اون مرتبه‌ای باید قرائت قرآن کنی که مختص حق و عبد اونجا جانشین حق شده و داره کلام الهی از زبانش خارج میشه. انسان وقتی قرآن میخونه داره کلام الهی رو بر زبان جاری میکنه. لذا وقتی قرآن میخونید حتما باید بر زبانتون جاری بشه، کلام خدا بر زبان شما جاری بشه، خیلی عظمت داره. انسان باید قربان اون لب و دهنی بره که کلام خدا داره ازش جاری میشه. قربان لب و دهان خودم برم که به ذکر تو گویاست. آقا جان دارن در الهی نامشون قربان اون لب و دهانی که کلام حق بر او جاری میشه. خب لذا باید مواظب دهان هم بود که تحرو افواهکم فانها طرق القرآن، دهان رو پاک کنید که این راه های قرآنه، مجرای قرآنه. پاکیزه ای که مسواک بزنید قبل از قرآن، یکی اینکه دروغ و کذب و اینها حرف لغو و ازتون صادر نشه. خب که رکوع آیه قرآن فرمود ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کنید همراه رکوع کنندگان. که این رکوع گفتیم اون مختص صلاته و اون حد مشترک بین حق و عبد، اون جایی که حق و عبد متصل میشن به هم. دست انسان در دست خدا میگذاره، بیعت صورت میگیره، بیعت با حق تعالی صورت میگیره. که هرچه رکوع انسان بهتر باشه در سجود قرب انسان به حق تعالی بیشتره. لذا سعی کنیم رکوع رو کامل به جا بیاریم. حالا کامل که میگیم اصلا عزیزان باید از کار نماز رو، روایت داره سه مرتبه بگن مستحبه، سه بار بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، که آقا فرمود امام معصوم اگر این گونه کنید به اهل بیت خودش فرمود امام صادق و اهل خانه خودش فرمود از کارتون رو سه بار بگید که بهتر از شما دیگه کسی نباشه، بهتر از شما کسی نباشه. خب هرچی رکوع کامل تر بشه سجده قربش بیشتر بشه. حالا احرار از عبادت حق تعالی لذت میبرند، را دیگه فکر حوری و قلمان و اصلا برای این عبادت کردم که بلن اینو بدی نیست، خدای من نماز خوندم چطور بچه من خورد زمین، خدای من نماز میخونم چرا اینجوری شد، این طلبکار از خدا بگرده به اون خودخواهی، به اون منیت در عوض دو تا کلمه لغ زدن دلش من خدا بنده این بشه، هرچی این میگه خدا بگه چشم. خب از خلوتها و وحدتهایشون لذت میبرند، از فکرها افکار روحانی، چون فکر عارف با فکر عوام فرق میکنه، افکار روحانیه و توجهاتی که دارن، حالا خود توجهات اون لحظاتی که انسان متوجه حق میشه، اون دستوراتی داره حالا توجه و اینها، و سیر و سلوک معنوی که سیر و سلوک اون تعاقب احواله، حالاتی که پی در پی به اینها رو میاره، و از شهود عرفانی و ذوقی و مشاهداتی که به اینها دست میده و وجدانیشان لذت میبرن. و چه لذتی؟ هر یک از ما به منزله جدول و کانال و نهری است که به دریای بیکران هستی متصل است. خوب دقت بفرمایید، هر یک از ما به منزله جدول و کانال و نهری است که به دریای بیکران هستی متصل است، جدولی از بحر وجودی حسن بی خبر از جدول و دریاستی. هر یک از ما یه نهری هستیم که به اقیانوس بیکران حق تعالی متصلیم، بلکه تک تک موجودات، همه موجودات این گونه، منتها هر کس یک کانالی داره، یک نهری داره که عظیمترین نهر مال انسان. این مبحث رو در مباحث معرفت نفس در تحت عنوان افاضه علم یاد عزیزان باشه اثبات کردیم که ما هر علمی که میگیریم از عقل فعال داریم میگیریم، کتاب و استاد و نوار و اینها همه معدن کمککارن، ما کانالمون وصل به یک اقیانوسی به نام عقل فعال، حالا عقل فعال یا هر اسم دیگه‌ای که میخواییم بذاریم، که از اونجا علم افاضه میشه بر ما، افاضه از اونجا صورت میگیره، و خود بدن ما هم در تحت ربوبیت عالم بالاست که رشد میکنه، بالا میاد، و الا ما چه میدونیم خودونو باید رشد بدیم، موی سرمون مگه دست خودمونو رشد کنه، ناخونها مگه دست خودمونه، قد و قامتمون، قیافمون، شکل، از این چی دست ما؟ ما فقط یه گرسنگی رو حالیمون میشه، یه تشنگی رو حالیمون میشه، خوابیدن رو حالیمون میشه، خستگی، یه موقع احساس میکنیم که احتیاج به دفع فضولات داریم، چند تا احساس محدود، بقیه این کارخانه عظیم بدن در تحت ربوبیت متفرده به جبروت داره رشد میکنه و بالا میاد. هر کدام از ما یک کانالی هستیم که وصل به این اقیانوس بیکران هستی هستیم که از اونجا افاضات و الهامات و عنایات و هر چی که میاد از اون طرفه، هر چی که میاد، که البته حالا اینجا خیلی بحث هایی داریم که اینا رو بعدم باید مطرح کرد در اون مباحث توحیدی وقتی جا افتاد، وقت در مورد تلسمات الهیه، تلسمات الهی که در وجود انسان هست، که این تلسمات باعث میشه که انسان خیلی چیزها رو به خودش نسبت میده. من اینجوری فکر کردم، من اینجوری پی بردم، من اینجوری کشف کردم. فکر میکنه خودش کشف کرد، فکر میکنه خودش فکر کرد، فکر میکنه خودش نیت کرد. خاطر اون وجود تلسم الهیه است که وقتی از این تلسم بیرون میره، از حکم این تلسم الهی بیرون میره، بعد میبینه که جز حق تعالی کسی فاعل نیست در عالم. که از این کانال ما میگیریم و هر کسی از کانال وجود خودشه. در روایت رسول الله فرمود ان لكل مؤمن بابا من السماء، هر مؤمنی یک دری داره به آسمان که رزقش از اونجا نازل میشه. رزق، علوم، معارف، الهامات، اشراقات، نیات، اینا همه رزقه. و وقتی که میمیره روح از اونجا به سوی حق تعالی عروج میکنه. این همون کانال وجودی شخصه که در روایت به این صورت عنوان شده. خب حالا جبرئیل اگر افاضه میکنه، پس چرا آقا من بد میفهمم؟ پس چرا من بد نیت میکنم؟ پس چرا من بد فکر میکنم؟ چرا؟ آها. اگر میبینید آب جدولی زلال و صاف نیست، طعم و بوی و رنگ بد دارد، از این جدول است، از این کانال است. تو خودت خراب کردی، تو وجود خودتو خراب کردی، این کانال رو کثیفش کردی که آب زلال میاد اینجا. وقتی میرسه به این کانال رنگ و بو میگیره. به این کانال که میرسیم آب میگنده به صورت نیات بد، افکار بد، حرفای بد، اعمال بد از تو صادر میشه. وقتی آب به کانال آمده از رنگ گرفته است، مثل باران که صاف و زلال و شیرین نازل می شود. اما وقتی به زمین رسید با گلها و لای و لجنها و با گیاها و اماکن آمیخته شد و حش پیدا کرد و الفت یافت. بر اثر این الفت و معاشرتش به رنگ آن خاک و آن نهر و آن گیاه در آمد. مثلا اگر زمین شورزار است، میبینیم آب باران شیرین شور شده است. آب باران شیرین بود. و اگر زمین رنگی دارد، بعضی خاک ها سرخ است، بعضی رنگ های مختلفی دارند خاک ها، و اگر گیاهی طعمی دارد، بدان رنگ و بدان طعم در آمده است. و الا خود آب صاف و زلال به زمین آمده است. اون دریا آبش زلاله، این کاناله که خرابه. این کانال وجودی ماست که رنگ داره، مزه داره، طعم داره. کانال وجودی ماست که اشکال از اونه. که آقا جان این همه میفرماد طهارت داشته باشید، طهارت داشته باشید، پاک نگردارید این صنع و این کانال رو خراب نکن و درس بخونید، مطالعه کنید، دنبال علم باشید. وقتی دنبال علم رفتی استعداد حاصل شد، کانال وجودیت هم که پاک باشه افاضات و الهامات و اشراقات رو میاره بهت. ولی وقتی که گندیده باشه، کثیف باشه، تحصیل علم هم که کنی کارت به جایی نمیرسه. روایت داره کسی که زبانش راستگوتره، خوابهاش صادقه تره، خوابهاش واقعی به واقعیت نزدیکتره. اون کسی که بیشتر دروغ میگه، حرف لغو میزنه، چرت و پرت میگه، او خوابهاش هم آشفته است، چون دستگاه رو خراب کرده. دروغ میگه، دروغ هم میشنوه تو خواب. دروغ میگه، دروغ میبینه، چون خودش این دستگاه رو برش دستکاری کرد. چرت و پرت میگه، چرت و پرت در خواب میبینه، از قاس و احلام میبینه. هرچی دقت کنه انسان در سخن گفتن خودش، این دستگاه استوارتر باشه، دریافتهاش همه استواره، رو نظام، رو صحت. یا الله، خیلی دقت میخواد اینجا حرفا. سرسری نباید بگذاریم عزیزان. الان شاید نیمی از این کتاب رو کمترش حالا خوندیم. خیلی روایات کلیدی آمده، خیلی حرفهایی گفته شده. همین یک کتاب رو اگر اینجوری کسی بخونه، در جانش بشینه، خیلی حکمتهایی رو یاد گرفته، خیلی حرفهایی رو یاد گرفته. اینجور نباشه که اینجا بشنوید و برید، اینجور نباشه. چندین بار عرض کردم اون خواب رو که در خواب آقا جان فرمود، به این آقایون بگید که حتی در سر دستشویی هم که نشستن، این مباحث رو با خودشون تکرار کنن. حتی سر دستشویی نشستی، این حرفا رو با خودت بگو، با خودت بحث کن، حلاجی کن، بذار بشینه تو جانت. جان نخیر، ذکر الله حسنون علی کل حال، ذکر خدا در هر حالی خوبه. این هم ذکر خداست، اینها یاد خداست، یاد الهیه. ذکر فقط به اسم نیست، خود اینها انسانو توجه میده به حضرت احدیت. در باب دهم مصباح الشریعه آمده است: ولتکن صفتو کما الله تعالی فی جمیع طاعاتک که صفت الماء حین انزله من السماء. یعنی صفای تو با خدای تعالی در همه طاعات تو مانند صفای آب باشد، زمانی که خداوند آن را از آسمان فرو می‌بارد. یعنی هنوز به جدول‌ها نرسیده. اینجور با خدا صفا کنی، صاف باشی، هیچ تعلقی، هیچ رنگ و بویی نباشه وسط، هیچ تعلق و رنگ و بویی نباشه. وقتی به اونجا میرسی، خدای من چی میخوام چی نمیخوام، اینها رو بذاری کنار. به محضر حق تعالی به نماز که میایستی، اولا روایت داره که خوب انسان تو خونه خودش محراب داشته باشه. محراب، حالا نه که قیافه محراب درست کنه، یعنی یه جایی برای عبادت داشته باشه، یه جایی که کتاباشو بذاره، نماز بیسته بخونه، ذکر بشینه بگه. تو اتاق، تو اونجا همینجوری نره، هر کاری رو نکنه، اون مکان رو مقدس بداره برای خودش. اگر اینجوری کنه انسان، وقتی که اون قسمت میره، سر اون سجاده میره، ناخودآگاه حالت روحانی بهش دست میده. انسان یه مکان خلوتی داشته باشه برای انس با خدا. اونجا رو مختص عبادت قرار بده. وقت در روایت داریم وقتی که طرف به حالت احتضار میفته، ببرید چه اونجایی که عبادت میکرده، راحت تر جان میده، قطع تعلقش راحت تره. گفتیم نماز صورت مرگ، لذا به راحتی جان میده. صفای تو با خداوند در همه طاعات مانند صفای آب باشد، زمانی که خداوند آن را از آسمان فرو می‌بارد، که هیچ رنگ و بویی نداشته باشه، به هیچ علتی نباشه. این اشخاص و افراد مثل این کانال ها هستند. آنچه از خداوند است همه صاف و زلال است، او آنچه را که می‌دهد همه طاهر و پاک است. ما بد پیوند می‌دهیم، ما بد تلفیق میکنیم، در ما رنگ میگیرد، بچه که ناقص الخلقه به دنیا میاد، آقا جان میگه مال خوراک پدر و مادره. از اون ور فیض درست میاد، ما اینجا بد داریم پیوند میزنیم. شما آداب نکاح رو رعایت نکردید که بچه‌ت اینجوری شد. حالا آداب نکاحی که حتی در جلسات هم گفتیم از رسول الله چجوری باید باشه چجوری نباید باشه، چون داری پیوند میزنی. بچه ناقص الخلقه میشه، میگه قضاتون چجور بود که بچه اینجوری شد؟ قضا چجور بود؟ بچه مریض به دنیا نباید بیاد، بچه ناقص الخلقه نباید دنیا بیاد. افکار شما، اعمال شما، خوراک شما، نیات شما، عمل کرد شما باعث شده که این اینجوری بشه. متوجه سوالتون نمیشه.
این الان وقتی بچه کافر
بیاد، اینجوری کافر به دنیا میاد،
یه کشور کفر،
بچه کافر به دنیا نمیاد، بچه پاک فطرت توحیدی داره، بعدن کافر میشه. خب در خانواده کافر بودن. بله باید تحقیق کنه، به حقیقت برسه، دین برسه. اگر دنبال تحقیق رفت سعادتمنده، اگر چه حتی به حقیقت نرسید. اگه تحقیق نرفت خودش نرفت، اونم که برنی مسلمان باشه. هر کسی که تو خانواده مسلمانه، هر کسی که دن تو خیابون میره که مسلمان نیست عزیزم. پیشگاه عدل الهی اینجور نیست که شما فکر میکنی. چی بچی گناهی نداره، گناه مال پدر و مادر. ما پیوند بد زدیم دیگه. بله بله، حالا دانستن یا ندانستن نیست، عرض کردیم که ما داریم بد پیوند میزنیم، پیوند از جانب ما، از اون ور درست داره نازل میشه، از اون ور درست داره فیض میاد. این جایی که ما دانسته، یا اون کسی هم که آداب نکاح رعایت نمی کنه چون نمیدونه، علم نداره، علم نداره که بچه میگه ایستاده نزدیکی نکنید، نمیدونم زیر آسمان نباشید، زیر درختی که میوه داره نباشید، این گونه نباشید، بچه‌تون اینجوری میشه، جلاد میشه، خونریز میشه. اثراتی که در، خب این پدر و مادر نمیدونه. سلام علیکم. این تلفیقیه که پدر و مادر کردن، پیوندیه که اینها به وجود آوردن. من دیگه مقصر نیستم. چه تفسیری داره بچه؟ خب ما بد پیوند میدهیم، ما بد تلفیق میکنیم. حرف که میزنی کلماتو داری تلفیق میکنی با هم. کلمات، حروف گناهی ندارن. وقتی دروغ میگه طرف داره کلمات رو بد پیوند میزنه به هم، وقتی داره فحش میده داره کلمات رو بد به هم پیوند میزنه. تو چه حق داری کلمات رو اینجوری پیوند بزنی؟ چه حق داری که حروف رو اینجوری به هم پیوند بزنی؟ میشه فحش، میشه دروغ، میشه ناسزا. ولی خود حرف و کلمه که تقصیر ندارن، تقصیر مال اون پیوند دهنده است که اینجور داره پیوند میزنه اینها رو به هم. خب در ما رنگ میگیرد، این کانال وجودی ما که رنگ میده. همین الفاظ یک جا میشه قرآن، میشه احادیث، یک جا هم میشه حرف چرت و پرت، حرف شیطانی. پس هر عیب که هست از مسلمانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی. انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها، از آسمان آب نازل میشه، در هر وادی به قدر او جاری میشه. خب پس وادی ها هستن که اندازه دارن، قدر دارن، اندازه و قدر دارن، فیض میاد. هر وادی به اندازه خودش آب رو در خودش جا میده. حالا در امور معنوی و الهامات، اشراقات، افاضه از اون ور موقت نیست، وقت خاص نداره، به شخص خاصی تعلق نداره، از این ور نمیتونه بگیره طرف. به قول اون عارف میفرماد که عزیز موسی که زمزمه شنید از درخت که انی انا الله، وقتی کلام الهی رو شنید از درخت میشنید، شجره ای که از طور سینا، حالا چه اسراری تو این حرفا هست جاش، میفرماد موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. میگه موسی نیست که این صدا رو بشنوه، ولی این ندا از همه درخت ها بلنده. موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، درختی نیست که این صدا رو نداشته باشه. اگر سنگ ریزه در کف دست رسول الله تسبیح میکنه، همه ذرات عالم دارن تسبیح میکنن، گوشی نیست که این تسبیح رو بشنوه. اشکال از جانب ماست، مسالت عودیت هم به قدره هاست. اگر کسی ظرف وجودیش به اندازه رسول الله بشه، همونی رو میگیره که رسول الله گرفت. البته کسی نمیتونه اون استعداد برسه، چون اوسع قلوب مال رسول الله، این ثابته او چنین اقتضایی میکنه. یعنی این نیست که اختصاص داشته باشه مختص وقتی، زمانی، شخصی، انسان خاصی، نه خیر، مال همه است. یعنی اون فیض دائما از اون طرف ساری و جاریه، از اون ور انقطاع، از اون ور اختصاص، بخل راه نداره، بخل مال این طرفه. اینجا هر جا که استعداد حاصل بشه افاضه صورت میگیره. فسالت عودیتن به قدرها، این آب منزل از آسمان چون به این وادی ها رسید، مقدار و حد پیدا می کند، اون ور حد نداره. یا جوادن لا یبخل، ای جوادی که بخل نمی کنی، بخل اون ور نیست. انتل جواد و انل بخیل، تو بخشنده ای، من بخل دارم، تنگی مال منه که نمیتونم بگیرم. به این وادی ها رسید، مقدار و حد پیدا می کند و رنگ می گیرد. باری سخن در این بود که انسان آگاه عبادت را برای طلب بهشت و دوری از دوزخ انجام نمی دهد، چون که اندر هر دو عالم یار می باید مرا، با بهشت و دوزخ و با حور و با غلمان چه کار؟ من خدا رو میخوام در هر دو عالم، که آرام به بهشت نمی کنه. اینا مال آزاد مردان ها، ما که دنیاش تازه حجابمون شده، وای به حال آخرتش. خب پس سعی کنیم این کانال وجودیمون، چون گفت تعلق دیگه، این تعلقات مال این کانال وجودیه. کانال وجودیت وقتی وسعت پیدا کرد، احرار این گونه، کانال وجودی اونها سعه داره، اخبات دارن. اخبات رو آقا جان اینجور تفسیر می کردن، مخبتین، شنیدید در قرآن مخبتین، اونهایی که تسلیم محضن. فرمود این حیوانات وحشی، پلنگ و شیر و فلان و اینها، مثلا اینا چیزی موقعی لای دندونشون میره، استخوانی فلانی، اینها نمیتونن بیرون بیارن و زجر میکشن، یا میرن وسط بیابون جایی میخوابن دهانو باز میکنه، پرندهی میاد و با پرندهی مخصوصه میاد با منقارش میندازه و این استخون و حالا با دردی هم که داره از وسط دندونه این بیرون میکشه، یا مثلا اگه زخمی در چشمشون هست که کرم میندازه، اینها همین کارو میکنن با درد شدیدی که پرنده با منقارش وارد میکنه به اینها، اینا هیچ حرکتی نمیکنن، چون کوچکترین حرکت اونا باعث میشه پرنده بره، باعث میشه که پرنده بره. این رو میگن حالت اخبات، مخبتین اینا هستن که هیچ حرکتی، سکون محض، اون تسلیم محضن که برای شکار کردن اون طرف حقایق، هرچی انسان اخبات داشته باشه میتونه حقایق رو بگیره، حالا بستگی داره تا چه اندازه. هر حرکتی موجب پریدن یه مرتبه ای میشه، اون اندازه ای که اخبات داره میتونه حقایق رو بگیره، به اندازه سکون، به اون اندازه ای که این ظرف وجودیش تهارت داره، که حالا اخبات دیگه فوق این تهارت میشه، دیگه اون قسمت های عالی تهارته، اون تسلیمیه که عقل هیچ مدخلیتی دیگه درش نداره. که حالا در این زمینه هم باز بعدها انشاءالله حالا به جاهایی رسیدیم در مورد حیوان کامل، انسان بشه حیوان در سیر، انسان باید بشه حیوان، حیوان کامل، که اونجا اون وقت بحث هایی داریم که حالا عرض میکنیم. عبادت آن لذت روحانی است که انسان در تعقلش، بلکه فوق مقام تعقل، فوق تعقل اینجا، چون عقل حد داره ولی بعضی امور هست بی حد که اینها دیگه کار ادراک عقل نیست، لذا فرمود فوق مقام تعقل، در شهودش مییابد. عبادت اینه، حقیقت عبادت اینه. امام صادق در مصباح الشریعه چی فرمود؟ العبادتو جوهرتون، العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت بندگی یک جوهره و حقیقتیه که باطن اون ربوبیته. حالا این شهود داره از مقام ربوبی میگیره دیگه، و یا این ظاهر دلاراس شدن ها اینا عبادت نیست که. عبادت چیه در منظر عارف؟ آن لذت روحانی است که انسان در تعقلش، بلکه فوق مقام تعقل، در شهودش مییابد. این میشه عبادت. انسان کامل و آگاه چرا خودش را به لذیذ ناپایدار محدود، ناپایدار محدود و مقید کند، و چرا به دنبال لذت ابدی جاویدانی غیر متناهی نبوده باشد؟ لذات الان هست، میشه فاجوحال فکر میکنه این آیه که در قرآن آمده مال اون وره، بابا آیه قرآن هست در مورد اهل کتاب. حالا اهل کتاب یهود و مسیح بارها گفتیم نیستن، نه مال ماهاست، و و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و این هم لا یظنون. میگی از این اهل کتاب بعضی ها هستن که کتاب رو نمیدونن مگر امانی، یعنی آرزوها، و نیستن آنها مگر اهل پندار و گمان. خب یعنی چی عزیز من؟ اینا کتاب رو نمیشناسن مگر امانی و آرزوها. یعنی چی؟ آیات رو که میخونیم باید فکر کنیم روش. آخه اینا کتاب رو نمیدونن مگر آرزوهایی. و من هم امیون، امیون بی سوادهایی که لا یعلمون الکتاب الا امانی. یعنی اینا قرآن، کتاب، اون حقیقتی که نازل شده به اونها رو نمیدونن مگر آرزو. آرزو چیزهای دور از دسترسه. مال پشت کوه قافه قرآن، این اون قیامت آمده، حالا سرای آخرت، اینایی که گفتن این بهشت و ملائکه و نمیدونم فیوزات و این پیغمبر و فلا، اینا مال پشت کوه قافه. آقا اینجوری تصور میکنن، میشینن سر قبر قرآن میخونن، ثواب داره، یه موقعی یه چیزایی بهت بناس بدن. میگه نه آقا، این قرآن در متن زندگی تو داره پیاده میشه، تو هر روز سر و کارت با قرآنه، این قرآن داره کلید این نظام عالمو به تو میده، تو اصلا تو قرآن داری حرکت میکنی، منتها نمیفهمی. اینا تصور امانی و آرزوها دارن از کتاب. بله قرآن که قیامتی بشه، حالا بیاد بهشتی، اونجای حوری بهت بدن، اونجا جناتون تجریم تحت الانهار، اونم تازه با پندار و گمان خودشون، نه با از روی علم. زندگی دنیا رو اصلا جدای از این حرفا میدونن. بله. و من هم امیون، و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، لئن هم الا یظنون. خب که قرآن و دین و اینها رو میگن آقا دین از سیاست جداست، وقتی کار به این حرفای شعارا ندارم ها، دین از سیاست جدا، زندگی یه چیز، دین یه چیز دیگه است، این مال افکار و خرافاتی که پشت کوه قاف و نمیدونم فلان و بهمان و اینها، قرآن، این احادیث، اینها یه چیز دیگه است، ما الان توی عصر دیگه ایم و نمیدونم، در حالی که اینا همین الان حاصله. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ حالا زاهد میگه فردای قیامت میری بهش، من همین الان تو بهشتم. انسان کامل و آگاه چرا به من داره میگه ها؟ انسان کامل و آگاه چرا خودش را به لذیذ ناپایدار محدود و مقید کند؟ چرا به این لذت های ناپایدار خودش را مقید کنه؟ چرا به دنبال لذت ابدی جاویدانی غیر متناهی نبوده باشه؟ چرا دنبال اون نریم؟ که حالا این عبارت رو هم بخونیم و عارف ربانی ملا عبدالصمد همدانی در بحر المعارف از کتاب فردوس العارفین نقل کرده است، روایت. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العارف اذا خرج من الدنیا لم یجده سائق و شهید فی القیامه ولا رضوان الجنه ولا مالک النار فی النار. قیل و اینه یقعد العارف؟ قال علیه السلام: فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. حضرت وسیع امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود عارف که از دنیا به در رفت سائق و شهید او را در قیامت نمی یابند و رضوان جنت او را در جنت نمی یابد و مالک نار او را در نار نمی یابد. کسی یکی عرض کرد عارف در کجاست؟ امام فرمود در نزد خدایش است. عارف نه در آسمان است و نه در زمین و نه در بهشت و نه در دوزخ، او همواره پیش آسمان آفرین و بهشت آفرین است. یعنی مقام عارف رو اگه بخوای بدونی، نه در دوزخ جا میگیره، نه در بهشت میگنجه، نه در آسمان، نه در زمین، در هیچ کدام از اینها نیست. دلش پیش هیچ کدام از اینها نیست، هیچ کدام از اینها رو نمیخواد. اون طرفی عارف فقط فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فقط مقعد صدق الهی در عند ملیک، مقام عندیت، فقط مقام همنشینی با حق، فنای در توحید رو میطلبه و به هیچ کدام از مقامات توقف نمیکنه. خیلی چیزهای پیش میاد در مسیر روحانی برای انسان. میگه پیر مغان به رتبه پیغمبری رسید، چون اهل قیل و قال نبود ادعا نکرد. یه موقع مقامات عظیمه‌ای به انسان پیشنهاد میشه از اون ور، ولی عارف دلش جای دیگه بنده. انسان آگاه دلش پیش مولا، که حالا در اون اسرار کربلا که قمر بنی هاشم حرکت کرد از علقمه به سوی خیمه ها که دستانش منقطع شد، دست چپ و راست اشاره داره به دنیا و آخرت. در راه دوست ما و غم او روان شدیم، دنیا و آخرت به یمین و یسار ما. اینها رو گذاشت و رفت، دست ها رو گذاشت و رفت، یعنی در راه وصول به خیام، در راه وصول به حقیقت ولایت از دنیا و آخرت گذشت، در هیچ مرتبه توقف نکرد، در هیچ مرتبه از مراتب توقف نکرد. یه شخصی بود امام سجاد دستشو گرفت سیر داد شد در عوالم، در یه سری عوالم سیرش داد، رسید به سر یک چشمه آب خیلی زلال، حوریه‌ای در غایت جمال اونجا نشسته بود. از دست حوریه جامی داد به این، وقتی خورد میگه احلا من الاصل، نمیدونم از برف سفیدتر، از کره نرمتر، از اصل شیرینتر فلان. آقا امام سجاد فرمود دوست داری اینجا بمونی؟ گفت بله آقا. فرمود هیهات که تو سلمان بشی. حالا این جزء خواص بود آقا، بردشون اواله، چون امیر المومنین سلمان آورد همینجا، از دست همین حوریه بهش جام داد و گفت حاضری اینجا بمونی؟ گفت اگر شما میمونی بله، اگر نمیمونی نه. یعنی من هیچی رو بدون تو نمیخوام، هیچ مقام، هیچ مرتبه، هیچ رتبه ای رو پیش میاد برای انسان ها. شخصی میگه پیرم سیرش میشه، پیرش در یه سری عوالمی، حالا یه جایی میبینه یه شخصی رو که به ایشون میگه این عظمتی که میبینی، عظمتی که میبینی یک پشت ناخونی از ملک آقای شما، این عظمتی که حالا در این جوان که داری میبینی یک پشت ناخونی از ملک ایشونه، ولی این بنده خدا بر میگه و آقا میگه آقا میشه من اینجا بمونم؟ شونه میگه نه هنوز نه آمازده، هنوز نفهمیدی
که در این جا نباید توقف کنی. این جا حالا اینی که دیدی فکر کردی دیگه آخرشه. آرس نه اهل بهشت رو در بهشت پیدا میکنن، نه اهل جهنم رو در جهنم میبینن. اون جای دیگه است، جای دیگه است. انشاءالله که این را بیفتیم، حرکت کنیم، اهل سیر و معنویت بشیم، در تحت پناه و ولایت در بیاییم و باشیم. انشاءالله همیشه محشور باشیم با مقام ولایت. صلوات و سلام.